شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با گرمترین سلام و بهترین درود به شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که باز همین نیکبختی بودن در برنامه شما رو دارم.
با بهترین سپاسها. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید در خدمت جناب قروی درباره نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و جلسه گذشته رو راجع به نقش آذربایجان از دیرباز در سازندگی، نگهداری و نگهبانی از تمامیت ارضی ایران با ایشون گفتگو داشتیم. جناب قروی، میخواستم لطف کنید این جلسه رو در حینی که در دنباله همون موضوع است ولی به مناسبت ویژگی این ماه با سالروز بابک، این یکی از بهترین نمادهای استقلال ایران، این جلسه رو در اون باره با هم گفتگو کنیم و در جلسات دیگه داز هم تا اون تاریخ رو دنبال کنیم.
با کمال میل در خدمتم. بله،
خواهش میکنم.
بسیار خوب، خدمت شما عرض شود که من یه خورده پیش از این که به سال 200 هجری برسم و به قیام بابک مشخصاً به پردازم، یه خود پیش زمینه این حرکت رو اشاره میکنم تا برسم به اونجا.
بله.
وقتی که در عراب ایران حمله کردم و تصرف همه سرزمین های ایران تقریباً 18 سال طول کشید که آخرین بخشی که به تصرف کامل عراب در اومد خراسان بود و که در اواخر خلافت عثمان خلیفه سوم اتفاق افتاد، حتی پیش از تصرف کامل خراسان در جای جای مختلف ایران هسته های مخالفت و ایستادگی در برابر اعراب به وجود اومد. یادمون هست که یزدگرد پادشاه ساسانی در برابر عرب ها شکست خورد و عقب نشینی کرد و عقب نشینیش رو شهر به شهر، دیار به دیار ادامه داد تا اینکه بالاخره بعد از چند سال کشته شد. سرداران دولت ساسانی هم بعضی هاشون جنگیدن و کشته شدن، بعضی هاشون اسیر شدن و بعضی ها هم همون کاری که یزدگرد کرده بود کردن. و باز میدونیم که دوران حمله اعراب و ظهور اسلام همزمان با انحطاط همه جانبه رژیم ساسانی بود که بعد از سلطنت انوشیروان حکومت در بدترین شرایط ممکن به سر می برد که گاهی اوقات در عرض 4 سال 5 تا پادشاه عوض می شد و حتی پادشاهانی که 3 روز یا 5 روز سلطنت کردن رو داریم.
بله.
که از جمله همون دو زن از خاندان آذرمیدخت و پروین‌دخت اینها سلطنت کردن که گاهی اوقات بعضی از کسانی که اصرار دارن که بگن مقام زن در ایران باستان خیلی بالا بود، از این دو پادشاه زن اسم میبرن بدون اینکه اشاره بکنن که اونها چگونه روی کار آورده شدن و در چه زمان کوتاهی از کار سرنگون شدند. اون روزها نفاق و دودستگی و چند دستگی در نظام حاکم بر ایران همه جا دیده می شد و این خودش یکی از دلایلی بود که شکست ایرانی ها رو در برابر اعراب فراهم می کرد. وقتی که یزدگرد کشته شد، آخرین امید کسانی که از ایرانی ها فکر می کردن ممکنه با رهبری یزدگرد نیروی سپاهی فراهم بیارن و به جنگن از بین رفت، شکل مبارزه از اون لحظه به بعد، از مرگ یزدگرد به بعد، عوض شد و تبدیل شد به مقاومت‌های جای جای مردمی. یعنی به جای اینکه مطابق روش کلاسیک شاهی فرماندهی باشه، ارتشی فراهم بیاره و به جنگن، این دفعه چون هیچ امیدی نبود و هیچ سرداری فرماندهی هم در کار نبود، خود اهالی یک شهر، یک منطقه قیام میکردن و اغلب اوقات هم به نحو خونینی سرکوب میشدن. یکی از نقاطی که در اون دوران خلافت عثمان به شورش برخاست جایی بود، جایی همون که همین الان هم در جنوب تهران به حیاتش ادامه میده، همون ری که یادمون باشه در صحبتهای پیشین گفتم که اولین حکومت ایرانی که به دست مادها درست شد، شامل آذربایجان و کردستان و اصفهان و ری و همدان و نهاوند بود. یعنی ری بخشی از اولین دولت ایرانی ماد بود که بعدها در زمان هوخشتره تا آسیای مرکزی تا نزدیک مرزهای چین هم کشیده شد، ولی هسته اولیه در این مناطقی که اسپردن تشکیل شده بود. در حال این قیام ها ابتدا از ری و بعدن هم که خراسان به تصرف در اومد، در خراسان، در نقاط در فارس، در سیستان و در کبیسان یا طبس امروز اون منطقه، مبارزات کوچک و بزرگ سر گرفت و عمدتاً بعد از به خلافت رسیدن و تأسیس سلسله اموی به وسیله معاویه، این مقاومت ها بیشتر شد که در این دوران رفتار عرب های حاکم بر ایران به شدت تبدیل شده بود به رفتار ظالمانه و برخلاف شعارهای اولیه که می دادند که همه با هم برابریم، و همین باعث شده بود که تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی دینشون رو عوض کنن و اسلام بیارن که عمدتا در طبقات پایین دست جامعه این بیشتر بود، که به دو دلیل این اتفاق می افتاد. یکی این که اونها قدرت مالی و پرداخت جزیه رو نداشتن و دوم این که دل چرکین و خونینی از حکام ساسانی داشتن و اون اختلافات و نابسامانی حکومت مرکزی رو تجربه کرده بودن. حالا در برابر شعارهای جدید که صحبت از برادری و برابری میکرد، هیچ فرقی بین هیچ نژادی نباید باشه، طبیعتاً جذب میشدن، ولی به عمدتاً در دوران اموی ها این نگاه، این رفتار کاملاً برعکس شد و ایرانی ها رو تحت عنوان موالی، عنوان شهروندان درجه یک، با رفتار به شدت حقارت آمیز موجب شد که ایرانی ها در هر جا که امکان به دستشون اومد به مقاومت بلند شد.
بله.
در خراسان هم همینطور، و این جریان در به شکل منسجمش در نهضت شعوبیه در گرفت. شعوبیه فارسیش رو بخواییم بگیم، میتونیم بگیم جنبش ناسیونالیستی، چه معنی عربی ملت، البته ملت هم عربیه، ما در فرهنگ عربی فارسیمون ملت نیشن رو معمولا شعب گفته میشه. شعوبیه ایرانگرایانی بودن، ناسیونالیست‌های ایرانی بودن که در برابر این حکومت عربایی که بر خودشون بر افتخ... بر نژادشون به شدت افتخار میکردن و از هر فرصتی برای تحقیر ایرانی ها فروگذار نمیکردن و به لحاظ اقتصادی هم با این باور که سرزمین های مفتوحه، یعنی سرزمین هایی که ما با شمشیر گرفتیم ملک تلق ماست و هر کاری که دلشون میخواست میکردن و هر جای خوبی رو میتونستن به تصاحب بکنن، این فشارها روز به روز به مردم گرانتر میمد تا اینکه حتی اونهایی که اول ابتدا به جزیه دادن راضی شده بودن که آداب رسومشون رو حفظ بکنن، بعدها مواجه با رفتار نوین حاکمان عرب می شدن که از اونها بیش از جزیه می خواستن و به مرور زمان زندگی کردن حتی تحت شرایط جزیه دادن هم براشون به شدت سخت بود.
بله.
این مقاومت ها در گوشه و کنار ایران وجود داشت تا نهضت شعوبیه در ایران استوارتر و استخوندارتر شد. در این رابطه خراسان در نهضت شعوبیه زودتر حرکت کرد، پایدارتر بود و دو عنصر در ایران به هم جوش خوردن، یک عنصر ایرانیت و ضدیت با عربها و نقطه مقابل احساسی که عربها نشون میدادن، یعنی اعتقاد بر برتر بودن ایرانیها. همین طوری که ما اگر یادمون باشه در زندگی مالکوم ایکس که فیلم هم کردن میبینیم که در تا زمانی که به مکه نرفته بود معتقد بر برتری سیاها بود و این البته فکر جا افتاده پیش از مالکوم ایکس و معتقدان این نظر بر این باور هستند که نژاد سیاه معمولا چون سیاه تبدیل به سفید میشه ولی سفید هیچ وقت تبدیل به سیاه نمیشه، پس به این دلیل آدم هم و ابراهیم هم موسی هم عیسی هم همه اینا سیاه پوست بودن و آدم اولی سیاه بوده به دلیل تفاوت‌های جوی، شرایط جوی، جغرافیایی رنگاشون روشن‌تر شده، در نتیجه نژاد برتر سیاست. و یادمون هست که مالکوم ایکس حتی حاضر به گفتگو با خبرنگاران سیاه سفید نمی‌شد که بعد از برگشت از حجش رفتارش رو عوض کرد و معتقد شد که هیچ فرقی بین رنگ پوست و هیچ نژادی نیست. در حال این دو گرایش ها هم در اون زمان در ایران قدیم در بعضی از بخش های مبارزه وجود داشت. حرکت دوم شیعیگری بود، یعنی باور به شیعه با تشیع و باور به رهبری خاندان مثل بنی هاشم باور دومی بود که گره خود با این باور ایرانگرایی که این نهضت شعوبیه رو زور و قدرتش رو دوچندان کرد که سمبل تمام عیار این حرکت، حرکت و انقلاب بهزادان پسر ونداد هرمزد که ما در تاریخ بهزادان رو به عنوان ابو مسلم میشناسیم بود. ابو مسلم خراسانی در خراسان حرکت قیام کرد و در ارتباط با امام ابراهیم برادر بزرگتر احمد صفا، چون ها در تاریخ اومده که ابو مسلم ابتدا با امام جعفر صادق علیه السلام تماس گرفت و از ایشون خواست که رهبری حرکت رو به عهده بگیره، خلافت رو به پذیره که ایشون نپذیرفت و بعد از اینکه از این راه ناامید شد به همون امام ابراهیم که از خاندان عباس بود و افتخار به بنی هاشم بودن میکردن و خودشون رو به عنوان خاندان پیغمبر تلقی میکردن که در برابر این اشغالگران بنی امیه باید حرکت به صلاح جنبش داشته باشن، به اون حرکت گروید و همچنان که میدونیم از خراسان شروع کرد تا اینکه بالاخره آخرین خلیفه اموی که مروان حمار یا مروان خر، حمار یعنی خر بود در تاریخ، با شکست مروان خر حکومت رو قدرت رو به دست گرفت ولی متاسفانه اون موقع ابراهیم مرده بود و خلافت رو به احمد صفاح برادر بزرگتر منصور داد.
بله.
که البته دوران خلافت اون کوتاه بود، اون مرد و برادرش منصور که به قدرت رسید که سالیان درازی خلافت کرد، میدونیم که ابو مسلم رو به حیله دعوت به دربارش کرد و طبق برنامه قبلی عده‌ای رو پنهان کرده بود که اونها با اشاره منصور به سرش ریختن و ابو مسلم رو ترور کردن و کشتن.
بله.
همزمان با آقای ابو مسلم حرکت های دیگری هم بود، مثلا خداش یا خداش همزمان با ابو مسلم قیام کرد که با مورخین از اون به عنوان اباحی مسلک و یا خرمدین اسم میبرن.
بله.
که اباحی به عنوان کسی که همه چیز رو مباح میدونه و به پلورالیست افراطی میشه اباحیگر یا غیر افراطی، به هر حال شاید پلورالیسم رو ما اصلا به عنوان اباحی بپذیریم و کسی که در برابر باورهای دیگران هیچ حساسیتی نداره، معتقده که هر کسی مباح هر حرفی هر اعتقادی که دلش میخواد داشته باشه، و یا اینکه معتقد بودن خرمدینه که اون در خراسان قیام کرد که والی اون زمان چون هنوز به قدرت زیادی نرسیده بود والی خراسان گرفت و اون رو کشت.
بله.
حرکت ابو مسلم یا بهزادان به شدت پرتوان و پرزو بود. در یه مدت کوتاهی از هرات و پوشنگ و مرود و طالقان و مرو و نیشابور و سرخس و بلخ و چغانیان و تخارستان و بعد کش و نخشب و اینها همه به ابو مسلم پیوستند و حتی نوشتن که عرب هایی که در طول این تقریبا 170-150 سال که اسکان گزیده بودن در ایران، به خصوص عرب های طبقات پایین و فرهنگ ایرانی گرفته بودن و مثل ایرانی ها شلوار می پوشیدن و فارسی حرف می زدن، اونها هم به ابو مسلم پیوستند. اینجا یه مختصر توضیح اضافه بدم که شلوار که گفتم این اختراعی ایرانی هاست و میدونیم که اروپایی ها حتی همین حالا هم اسکاتلندی ها و ایرلندی ها دامن پوشیدنشون رو میبینیم، حداقل در مواقع مراسم رسمیشون میپوشن و تا نه چندان دور زمان اینها همچنان دامن میپوشیدن. در فیلم های سینمایی هم میبینیم از روم باستان تا اروپای قرون وسطا تا رنسانس اغلب اینها دامن میپوشیدند و این ایرانی ها بودند که به دلیل استفاده زیاد از اسب و مهارت در اسب سواری و احساس نیازی که برای راحت اسب سواری کردن میکردند، شلوار رو اختراع کردند و این به مرور زمان در حاشیه مدیترانه توسعه پیدا کرد، گسترش پیدا کرد و به مناطق مختلف جهان سرایت کرد که بقیه هم تقلید کردن. به هر حال حتی اون عرب ها هم که در اون شرایط زندگی می کردن، اونها هم شروع کرد پیوستن به ابو مسلم و به وقتی که ابو مسلم در تقریبا حوالی 745 میلادی در قرن 8 میلادی این حرکت را انجام داد، شاید 10 سال نشده قیام‌های توفنده دیگری در نقاط مختلف ایران در گرفت که بعضی هاشون به خونخواهی ابو مسلم اینها بلند شدند و در نهایتاً حرکتی که کردن و عرب‌ها رو تا به خصوص سیاه جامگان به رهبری ابو مسلم، اعراب رو تقریبا در همون مسیری که حدود 100 خورده‌ای سال ایران رو فتح کرده بودن شکست دادن و پس روندن تا حکومت رو متاسفانه تحویل عباسیان دادن که همچنان که توضیح دادم اون اتفاق افتاد و این نهضت مرتب دامن گرفت و این سرکشی ها در گوشه و کنار ایران همچنان به عناوین مختلف به اسمهای مختلف در جای جای ایران ادامه پیدا کرد.
بله.
تمایلات شعوبی و عقاید شیعی در خراسان خیلی قوت داشت و زنادقه یا خرمیان و حتی تعدادی از اعراب به این حرکت پیوسته بودند.
جناب قروی، میتونیم میتونیم بگیم که این قیام ها بیشتر به جهت اون ویژگی استقلال طلبانه مردم ایران بود، یعنی در مخالفت با اعراب فقط نه، این ویژگی مردم ایران بود در مقابل بیگانگان، اون روحیه استقلال طلبانه.
اشاره کردم مخصوصا وقتی گفتم که بعد از مرگ یزدگرد شکل حرکت فرق کرد، نگاهی به این مسئله داشتم، کاملا با حرف شما موافقم.
بله کامل.
و این که حتی اونهایی که مسلمان شده بودن و بعدها نشون دادن که در اسلامشون به شدت پایدارن، بعدها نشون دادن که چه خدمات گرانبهایی به تمدن اسلامی کردن، بعدها نقش بسیار اساسی در پیشرفت علوم اسلامی کردند، در فلسفه، در نجوم، در همه جا دانشمندان ایرانی بس پیش خراول و پیشتاز حرکت علمی شدند و هیچ وقت هیچ کس امروز در رابطه با اون دانشمندان از ادبا و دانشمندان و شعرا در اسلامشون شک نمی کنه. اما نگاهشون به مسئله تمامیت ارضیشون، نگاهشون به استقلال ملیشون تقریبا شما میتونید بگید که دست نخورده باقی موند. اگر باور مذهبیشون رو عوض کردن، شما شاهنامه فردوسی رو بخونید و نعت پیغمبر شروع میشه و از جای به جای شاهنامه باور مذهبیش رو و دینیش رو نشون میده و حفظ میکنه، ولی در عین حال سطر به سطر این مملو از احساس ملت به صلات علاقمندی به چه، و بعدها هم که در ابن سینا، فارابی، ابو ریحان، صدها و هزارها بزرگ ایرانی دیگر در تمام پهنه ها گرچه باور مذهبیشون اسلامه، اما در این حال برای ایرانیتشون به کارهای بزرگی کردن و تا اونجا که تونستن ایرانیتشون رو نه فقط حفظ کردن، بلکه تونستن با حرکت‌هاشون مهاجمین رو در خودشون حل کنن و اونها رو ایرانیزه بکنن.
بله.
در این در رابطه با حرکات بعد از ابو مسلم، استاد سی، سنباد، بهافرین، ابن مقنع، حمزه پسر آذرک، عبدالله پسر رونده، همینطور که قبلا خداش رزق بردم، سیاه جامگان ابو مسلم بود، سپید جامگان یا مبیزه، سرخ علمان یا به اصطلاح سرخ پرچمان که همین خرم دینان باشن و اصحاب عزم، اینها گروهایی بودن که به دنباله حرکت ابو مسلم در نقاط مختلف از سیستان گرفته تا خراسان و تیپورستان یا تبرستان در ری و آذربایجان و اصفهان و نهاوند، در تمام این نقاط خیزش‌های ریز و درشتی داشتند که بعضی از اینها به شدت پرزور بود، پرتوان بود و بعضی ها دولت مستعجل داشت و زود از بین می‌رفت.
بله.
تقریبا تا نیم قرن بعد از قتل ابو مسلم، خراسان همچنان در حالت جوش و خروش بود و جنوب خراسان، سیستان، دائما ابراز نارضایی از شرایطی که بر اونها تحمیل شده بود می کردند. همچنان که توضیح دادم، گروه‌های مختلف به عناوین مختلف از ابن مقنع، یعنی مقنعه، کسی مقنعه به صورتش می دهد. بله، بعضی ها میگن چون آبل رو بود نمیخواست کسی اون رو ببینه و بعضی ها معتقدن که به خاطر اینکه کاریزمایی به وجود بیاره و افراد هر با رو در رو نشدنش احساس عظمت و ابهت بکنن، به هر دلیلی مقنعه به خودش میزد که به همین نام هم معروف شد. در 755 میلادی شورش کشاورزان به رهبری سنباد مغ، سنباد از مغان بود، در خراسان تا آذربایجان دامنه گرفت و در 778-79 در گرگان، سرخ علمان، کشاورزان در اونجا شوریدن. در همون زمان شورش خیلی بزرگ سپید جامگان، همون افراد مغنع ماوراء النهر رو به آشوب کشیدن و بعد تا اینکه میرسیم به بزرگترین شورش خرمدینان، جنگ بزرگ کشاورزان به رهبری بابک بود که از کوههای تالش در آذربایجان شروع شد و در باختر ایران تا اصفهان و کرمان گسترش پیدا کرد. پتروشوفسکی میگه که این حرکت در تمام نقاط ایران، خرمدینی در همه نقاط ایران وجود داشت که بعد از اون شورش، بعد از بابک شورش مازیار در تبرستان و خوارج سیستان به رهبری آذرک در همچنان که گفتم در سیستان ادامه پیدا کرد. جاویدان یا جاودان پسر شهرک از رهبران خرمدینان بود که در آذربایجان رهبری خرمدینان رو به عهده داشت و با اعراب می جنگید که بنابر اونچه که درباره بابک خوندیم، بابک در سنین کم مدتی در تبریز به کار آهنگری پرداخته بود، در نقاط مختلف حرکت کرده بود و بعد از در حدود احتمالاً 14-15 سالگی یا 18 سالگی به ملاقات جاودان میره و در برخورد بین این دوتا جاودان احساس میکنه که این جوان همون کسیست که میتونه رهبر آینده این حرکت باشه، که در لحظه مرگش هم همه وصیت رو میکنه و بابک در سنین جوانی به رهبری خرمدینان میرسه. در حرکت جاودان همزمان با حکومت خلافت هارون بود و بعد از هارون میدونیم که مدت کوتاهی مأمون خلافت کرد، امین خلافت کرد که از مادر عرب بود و بعد مأمون که از مادر ایرانی بود به خلافت رسید و دورانی که در رهبری بابک گذشت 17 سال با مأمون، در دوران مأمون بابک جنگید و بعد از مرگ مأمون که برادرش معتصم که از مادر ترک بود به خلافت رسید 4 سال هم در دوران معتصم جنگید.
بله.
آغاز کار بابک سال 195 شمسی بود، برابر با 816 میلادی، اوایل قرن نهم، و پایان کارش هم سال 216 هجری، برابر با 837 میلادی.
بله.
در این مدت روایت میشه که بابک حتی تونست تا 500 هزار نفر رو در رکاب خودش جمع کنه.
بله.
البته حتی اگر این 500 هزار نفر رو ما اقرار حساب بکنیم و نصف این رقم رو هم بپذیریم، رقم بسیار بزرگی بوده و باز یادمون هست که بابک حرکت کرد و تا همدان پیشروی کرد و قدم بعدیش رفتن به اصفهان بود و بعد از پایان کشته شدن بابک به دست معتصم، خرمدینی به خصوص در اصفهان ادامه پیدا کرد و چندین سال خرمدینان در اصفهان به حرکت خودشون ادامه دادن تا اینکه در اثر استیلای فوق‌العاده نیروی نظامی اعزام شده از کوفه و اعزام شده از طرف دولت عباسی، معتصم اونها هم ناگزیر از میدان به در شدن و ساکت شدن.
بله.
البته تفکر خرمدینی حتی با کشته شدن رهبرانشون هم از بین نرفت. بعضی ها معتقدن که خرمدینی دین همون مزدک بود که یادمون هست که خود مزدک پسر بامدادان زرتشتی بود که در زمان قباد ساسانی حرکتی را آغاز کرد که در قرن‌های بعد در جهان مسیحیت لوتر آغاز کرده بود.
بله.
نوعی حرکت اصلاحگری و پاکسازی زرتشتیگری، دین زرتشت از سنت‌هایی که مغان و موبدان موبدان به وجود آورده بودن برای حفظ قدرتشون. میدونیم که در اون ساختار سیاسی زمان ساسانی قدرت اول شاه بود و بعد موبدان بود و بعد اسپهبدان، که البته بعضی وقتا قدرت موبدان از سلطنت هم بیشتر میشد، همچنان که اشاره کردم همونها بودن که شاه رو به تخت میشوندن و حتی چند روز بعد اون رو از تخت برمیداشتن و کسی دیگر رو میذاشتن. از ملاکین بزرگ سرزمین پهناور ایران همین دستگاه دینی زرتشتی بود که مردم معمولی گاهی اوقات 7 تا 8 تا 10 9 مالیات مختلف باید به اونها میپرداختن. مزدک پسر بامدادان انقلابی کرد، حرکتی کرد برای از بین بردن این آرایه هایی که بر دین زرتشتی پذیرفته شده بود، به اصطلاح شکل گرفته بود، اضافه شده بود و نوعی به اصطلاح پیوریتنیزم رو اعمال کرد، پاک کردن دین زرتشتی از خرافات و از اون اضافه کردن های موبدان به یک دین ساده زیستی و یک دین زرتشتیگری به اصطلاح بسیار ساده و انسانی رو رواج داد، که قبار ساسانی به این دین گروید و باعث توسعه شد. ولی پسرش وقتی به سلطنت رسید مزدکی ها رو انوشیروان قلقم کرد در حدی که گفته میشه ده هزار قتل عام های وحشتناک از مزدکیان کرد.
ولی از ری تا مدائن دارها آویختند.
بله.
و پدرشون هم چون این آیین رو پذیرفته بود به اسم قباد بزخا یا گناهکار.
خیلی متشکرم از یادآوریتون. بله دقیقا همینطوره. برحال در دورانی که در مزدک این ادعا رو کرد، البته گفته میشه که مزدک از اهالی آذربایجان بوده، بعضی ها معتقدن که در جایی که الان کوتوله‌ماره کویت هست در اونجا بوده، ولی به هر حال به هر جایی یا از نسای استخر فارس بوده، ولی هر جا که بوده به هر حال دنبال به اصطلاح پاک کردن آلودگی ها از دین زرتشتی بوده.